با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که در ادامه گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که گفتگوهای بین الافغانی با زودی در قطر آغاز خواهد شد. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان. مسئولیت حمله دیروز در ننگرهار را که چند کشته و زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفته است. مقام های محلی ولایت سمنگان می گویند که 20 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. و معاون وزیر خارجه ایران گفته حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای این کشور را حاصل کرده است. تفصیل اخبار. به اساس گزارش خبرگزاری اعماق، مسئولیت حمله دیروز در ولایت ننگرهار را گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش پذیرفته است. این خبرگزاری وابسته به داعش است. مقام ها دیروز گفته بودند که در این حمله 16 کارمند شرکت ساختمانی EBE کشته شدند. اما عطاالله خوگیونی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 11 تن کشته شدند. آقای خوگیونی در این مورد بیشتر گفت.
د کمپنی یولس کارکونکی
11 کارمند شرکت شهید و 9 تن زخمی شدند. 4 از زخمی بعد از تداوی مرخص شدند. 5 تن تحت تداوی قرار دارند که وضعیت یک تن آنها وخیم است. 5 مهاجم مسلح صبح دیروز بالای شرکت ساختمانی EBE در ولسوالی بهسود در نزدیک میدان هوایی ولایت ننگرهار حمله کردند. با گفته مقام ها مهاجمین از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که دیروز 20 تن از طالبان مسلح در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت بازداشت شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی از سمنگان به رادیو آزادی گفت این 20 تن از طالبان با 7 میل سلاح زمان به همکاری مردم گرفتار شدند که آنها بعد از یک حمله ناکام بالای برخی از پوسته های امنیتی می خواستند فرار کنند. طالبان مسلح تا هنوز در این باره چیز نگفتند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان ابراز امیدواری می کند که به زودی پروازهای شرکت های هوایی این کشور به هند با عبور از حریم هوایی پاکستان دوباره آغاز شود. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی، انتظار میره که تا یکی دو روز آینده مجدداً پروازها بین افغانستان و هند از فضای پاکستان مطابق به روال گذشته از سر گرفته شود.
شرکت های هوایی افغانستان با تازگی پروازهایشان به هند را از طریق فضای ایران آغاز کردند، اما عبور از این مسیر باعث طولانی شدن مدت پرواز و افزایش قیمت تکت شده است. پاکستان حدود 10 روز پیش پس از آن حریم هواییش را بست و به هیچ طیاره اجازه عبور از فضای این کشور را نداد که جت های هند بر برخی از مناطق پاکستان بمباری کردند. به گفته دهلی نو، در این حمله های هوایی پناهگاه های گروه جیش محمد هدف قرار داده شدند. هند بعد از آن دست به این کار زد که این گروه مسئولیت حمله انتحاری در منطقه کشمیر تحت اداره هند را که در آن ده‌ها پلیس هندی کشته شدند به دوش گرفت. سفارت آمریکا در کابل از تلاش‌های آمریکا در زمینه کمک به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان خبر می‌دهد. این سفارت در وبسایتش نوشته است که ایالات متحده از طریق اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا با شرکای خود مشترکاً کار می‌کند تا کمک‌های عاجل به ولایت‌های سیلاب‌زده افغانستان انتقال شود. سفارت آمریکا در کابل مقدار کمک ایالات متحده را در این بخش مشخص نکرده است، اما گفته که آمریکا بزرگترین کمک کننده در بخش امور بشری در افغانستان است. به گفته این سفارت، ایالات متحده در سال 2018 بیش از 232 میلیون دلار در این بخش مساعدت کرده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر بیشترین تلفات و خسارات در ولایت‌های قندهار و هلمند وارد شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. معاون وزیر خارجه ایران میگوید حمایت قوی سایر امضا کننده های موافقت نامه هسته ای این کشور را حاصل کرده است. عباس عراقچی دیروز 5 مارچ بعد از نشست با امضا کنندگان این موافقت نامه به غیر از ایالات متحده آمریکا در شهر ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت:
We were received a very strong support by all JCPOA parties.
ما حمایت بسیار قوی همه اشتراک کنندگان را به اصل توافقنامه حاصل کردیم. آنها تصدیق کردند که این توافقنامه صرف از زمان میتواند باقی بماند که ایران بتواند از آن سود ببرد. آنها تعهد کردند تا روی میکانیزم کار کنند که ایران از رفع تحریم ها منفعت ببرد. ایالات متحده آمریکا در ماه می پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر این کشور دوباره وضع کرد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان امضا شد. از سوی دیگر صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که کشتی‌های نظامی این کشور به کشتی‌های اجازه نخواهد داد که نفت را از ایران قاچاق میکنند. بنیامین نتانیاهو دیروز در جریان سخنرانی به نیروهای بحری این کشور بر ایران اتهام وارد کرد که هنوز هم میخواهد به طور مخفی نفت را به فروش برساند و قبل از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی نیز تلاش‌های مشابه را انجام میداد. ایران تا هنوز در مورد این اظهارات نتانیاهو چیزی نگفته است. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش مصمم است که با وجود مخالفت واشنگتن در راستای معامله خریداری سیستم دفاعی راکتی موسوم به S-400 از روسیه گام به جلو گذارد. رجب طیب اردوغان به شبکه تلویزیونی کانال 24 ترکیه به روز چهارشنبه 6 مارچ گفت که این معامله نهایی شده است و عقب نشینی از آن قابل بحث نیست. اردوغان افزود که پس از خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 شاید به سوی معامله خریداری سیستم دفاعی راکتی S-500 گام گذارند. وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه هفته جاری به ترکیه به خاطر خریداری سیستم دفاعی راکتی S-400 یک بار دیگر هشدار داد. این وزارت گفته است اگر ترکیه این سیستم را از روسیه خریداری کند، واشنگتن روی فروش جت‌های جنگی F-35 بالای ترکیه شاید دوباره غور کند. ایالات متحده از دیر زمانی گفته است سیستم دفاعی راکتی S-400 با سیستم های تسلیحاتی ناتو سازگار نیست. ترکیه یکی از اعضای ناتو است. و سازمان ملل متحد تخمین می کند که 11 میلیون تن در کوریای شمالی با سوء تغذیه، کمبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به خدمات اساسی صحی و حفظ و صحه روبروند. در گزارش تاپان مشرا هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور کوریای شمالی که دیروز نشر شد گفته شده که کمبود گسترده مواد غذایی تمام نسل اطفال را در این کشور تهدید می کند و از هر 5 طفل یکی به سوء تغذیه مزمن دچار شده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا این گزارش را داریم. گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان امروز هم در قطر ادامه دارد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان می گوید که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا گفته که مذاکرات در قطر روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی مبارزه با تروریسم و آتش بس متمرکزند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد میگوید صلح در افغانستان زمان تأمین خواهد شد که افغانها با هم نشسته گفتگو کنند. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل به این نکته در گزارش اشاره میکند که آن را به دفتر مرکزی این سازمان در نیویورک سپرده است. قاضی محمد امین وقاد یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای بین الافغانی به زودی در قطر آغاز خواهد شد. در مذاکرات قطر این موضوع در آجندای اصلی گفتگوها قرار دارد که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. عقب نشینی از مذاکرات بین الافغانی آمریکا به هیچ صورت با آن موافق نیست. برای طالبان پیشرفت در مذاکرات به مراتب سهل‌تر از عقب نشینی در آن است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان روز دوشنبه گذشته مذاکرات را با هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در شهر دوحه مرکز قطر آغاز کرد. این پنجمین دور مذاکرات هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان است که هنوز هم ادامه دارد. قبلا مسئله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین طالبان در مورد این که از گروه‌های تروریستی مانند شبکه القاعده دوری کرده، نمی‌گذارند از افغانستان برای حملات تروریستی بر ضد سایر کشورها استفاده شود، در محور این دور مذاکرات قرار داشت. اما رابرت پلادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن گفت: مذاکرات در دوحه ادامه دارد و روی چهار مسئله متمرکز است که برای رسیدن به یک توافق با هم ارتباط دارند. این چهار نقطه جلوگیری از تروریسم، خروج نیروها، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس را شامل می شود. طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با زلمه خلیلزاد تاکید کرده بودند که با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. اما قاضی محمد امین وقات می گوید در کابل روی یک هیئت افغانستان شمول مذاکره کننده صلح با طالبان کار می شود و این هیئت به زودی مذاکرات را در قطر انجام خواهد داد. مسئله ما نه موضوع روز و هفته است که این کار انجام خواهد شد. ما آرزومندیم که در آغاز سال نو این گفتگوها آغاز شود. سال نو با پیام گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود که پیشرفت در آن محسوس بوده و به نتیجه خواهد رسید. قرار است روز دوشنبه 11 مارچ در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد صلح افغانستان بحث شود. این مسئله یک بخش اساسی گزارش 34 صفحه‌ای است که دفتر هیئت معاونت این سازمان در کابل یا یوناما آن را برای بحث به این شورا ارائه کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
11:12 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برنامه سرود و سخن پخش می شود. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را جاوید نعیمی مرور می کند.
روزنامه نیویورک تایمز به حمله روز چهارشنبه بر یک شرکت ساختمانی در ولایت ننگرهار تمرکز کرده است. در این رویداد که در آن 5 حمله کننده دخیل بودند، 16 کارمند یک شرکت ساختمانی کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. درگیری برای نزدیک به 6 ساعت ادامه یافت. به نوشته نیویورک تایمز، شرکت EBE در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد که نیروهای افغان آمریکایی در آنجا مستقرند موقعیت دارد، در ادامه آمده است در حالی که هیئت طالبان با نماینده آمریکا در قطر مشغول گفتگو است، این گروه دست داشتن در حمله چهارشنبه در ولسوالی بهسود ننگرهار را رد کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، گروه داعش در ننگرهار حضور فعال دارد و چندین حمله را در این ولایت انجام داده است. روزنامه بریتانیایی گاردین به سیلاب‌های اخیر در افغانستان و تلفات و خساره‌های ناشی از آن توجه کرده است. به نوشته روزنامه، در 7 سال اخیر افغانستان بدترین سیلاب‌ها را در چند روز گذشته تجربه کرد. در ادامه آمده که به دنبال خشکسالی، سیلاب‌های اخیر به هزاران خانه صدمه رسانده و سازمان ملل متحد بنابر نبود حمایت مالی دچار هراس شده است. گاردین می‌افزاید کسانی که به خاطر خشکسالی خانه‌هایشان را در تابستان ترک کرده بودند، برای دومین بار آواره شدند، این بار در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها. روزنامه به نقل از توبی لنزر، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، نوشته که کمیسیون اروپا را به خاطر عدم رسیدگیش به این بحران در افغانستان مورد انتقاد قرار داده است. آقای لنزر گفته که بیش از 13 میلیون تن در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و 3.6 میلیون تن دیگر یک گام تا قحطی فاصله دارند. معاون نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان میگوید این سازمان خواهان کمک‌ها به ارزش 612 میلیون دلار برای افغانستان شده بود، اما تا اخیر ماه فوریه فقط 3% این کمک‌ها را دریافت کرده است. روزنامه گاردین همچنان در مورد آسیب‌های ناشی از بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر نوشته که ولایت‌های قندهار، هرات و فرا بیشترین صدمه‌ها را در این مدت متحمل شدند. به نقل از روزنامه، پارسال مهمترین کمک کننده های